ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزیر دادگستری ایران از ورود پولهای کثیف در انتخابات انتقاد کرد. نیروهای عراقی به سوی مهمترین پالایشگاه نفت آن کشور پیشروی کردند. وزیر امور خارجه استرالیا روز شنبه به ایران می رود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران با تکرار مواضع وزیر کشور بر ورود پولهای کثیف در انتخابات تاکید کرد. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران که در تلویزیون دولتی سخن می گفت، در ادامه از نبود قوانین شفاف و روشن برای مشخص بودن هزینه‌های انتخابات در ایران انتقاد کرد. پیش از این در اسفند ماه گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر ایران در مورد ورود پول کثیف به حوزه سیاست و قدرت در ایران هشدار داده بود. این سخنان وزیر کشور با واکنش های منفی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد. مقام های نظامی ارتش عراق میگویند نیروهای دولتی این کشور روز جمعه با عقب راندن گروه خلافت اسلامی در شمال این کشور توانستند به سمت مهمترین پالایشگاه نفت عراق پیشروی کنند. به گفته یکی از فرماندهان نظامی عراق، نیروهای دولتی با کمک شبه نظامیان سنی و پشتیبانی ائتلاف هوایی به رهبری آمریکا خود را به 3 کیلومتری پالایشگاه بیجی واقع در شمال عراق رساندند. در جریان این درگیری حدود 160 تن از پیکارجویان گروه خلافت اسلامی کشته شدند. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا روز شنبه فردا به تهران سفر می‌کند تا درباره بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد شده است با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. به گزارش آسوشیتد پرس، این نخستین سفر یک وزیر خارجه استرالیا به ایران در 12 سال اخیر محسوب می‌شود. در همین ارتباط وزیر خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور درباره مسئله هسته‌ای و دیگر مسائلی که استرالیا نسبت به آن دغدغه دارد با همتای ایرانی خود گفتگو خواهد کرد. در این میان دیدبان حقوق بشر از جولی بیشاپ خواسته است که به مقام‌های ایران برای رفع موارد نقض کننده حقوق شهروندان این کشور که منجر به فرار آنها می‌شود فشار بیاورد. وزیر آموزش و پرورش روز جمعه از پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پیش از هفته معلم در اردیبهشت سال جاری خبر داد. به گزارش شبکه خبر، علی اصغر فانی گفت مطابق رتبه بندی حقوق دریافتی معلمان از 160 هزار تا 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت. سخنان وزیر آموزش و پرورش یک روز پس از تجمع سکوت هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران ابراز شد. نخست وزیر عراق روز پنجشنبه از برجسته شدن نقش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جریان نبردهای داخلی عراق با گروه موسوم به خلافت اسلامی ابراز ناخرسندی کرد.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از آندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگن.
سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم. در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، از ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه شما این با یک برنامه زنده دیگه در یک عصر تعطیل، در یک روز جمعه دیگه. امیدوارم که روز خوشی رو پشت سر گذاشته باشید تا اینجا ساعت بهتری پیش روتون باشه. جایی نرید دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده برنامه ساعت ششم هستید. شاید کمتر شهروند ایرانی رو بشه پیدا کرد که با جمله ها و اصطلاحات و عبارات بیگان ستیز و به ویژه عرب ستیز ناآشنا باشه. بسیاری از ما ایرانی ها در کوچه و خیابان و مدرسه و دانشگاه و محیط کار و حتی گاه خانه اینقدر شنیده ایم عبارات تحقیرآمیز نژادی رو و اونقدر بوده ایم و تنفس کرده ایم و قد کشیده ایم در فضای آغشته به این باور که مفهومی هولناک و زمخت مثل دیگر ستیزی رنگ باخته به عادتی عادی و هر روزه و روزمره، به ویژه هنگامی که صحبت از بعضی نژادها و ملیتهای مشخص باشه، افغانی، عرب، تا اون حد که حتی گاهی عین نام این ملیت یا اون نژاد در هنجار ناکوک جامعه رنگ ناسزا به خودش میگیره تا کلمه افغانی یا عرب در خیابان‌های شلوغ و پرترافیک شهر به جای دشنام از دهان عصبانی شهروندان ایرانی به سوی هم پرتاب بشه. در روزهای گذشته حادثه بی‌حرمتی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده جدا از تبعات سیاسی از جمله تعلیق سفرهای حج و عمره زمینه‌ساز بروز حرکات و سخنانی از طرف شماری از ایرانیان شد که در بسیاری موارد رنگ و بوی عرب ستیزی به خودش می گرفت. روز 17 فروردین ماه معاون وزیر خارجه ایران خبر داد که در هفته دوم تعطیلات نوروز موقع بازرسی از یک کاروان حج و عمره ایرانی مأموران فرودگاه جده در عربستان سعودی به بهانه مشکوک شدن به دو نوجوان ایرانی اونها را از بقیه جدا کردند و مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. مسئله‌ای که به سرعت رسانه‌ای شد، پاش به اظهارات مقامات بلند مرتبه سیاسی در سه قوه تا حتی خود ریاست جمهوری کشیده شد و البته همراه شد با تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف ایران. امروز اما ما در برنامه ساعت ششم قصد نداریم به اون چه که در جده روی داده بپردازیم. امروز محور بحث ما تبعات این حادثه است در کف جامعه ایرانی. موج عظیم تحقیر و نفرت پراکنی و ناسزا نه علیه جرمی که صورت گرفته، نه علیه مأموران خطاکار فرودگاه، که علیه یک ملت، علیه یک نژاد. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم مجید محمدی همراه ماست، جامعه شناس مقیم نیویورک. اما پیش از اون که سراغ آقای محمدی و نظرات شما بریم، با توجه به موضوع برنامه و حساسیت ویژه‌ای که رادیو فردا نسبت به هر شکل از توهین قومی و نژادی داره، همینجا ازتون خواهش میکنم که در طول برنامه از بیان هر گونه نظری که به هر طریقی برای قوم، ملیت یا نژادی توهین به شمار میره اکیداً خودداری کنید. شاید لازم به توضیح نباشه که ناچار از قطع صدای کسایی خواهیم بود که این مسئله رو رعایت نکنند، که البته اطمینان دارم مثل همیشه شنوندگان ما به دور از عصبیت یا عبارات توهین‌آمیز نظر خودشون رو با ما و مخاطبان ما در رادیو فردا در میون میگذارند. پس تکرار میکنم، شماره تماس مستقیم ما که از همین حالا باز به روی شما هست 00420221122454. ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. سعی میکنم تا اونجایی که امکان داشته باشه تعدادی از این نظرات رو در طول برنامه بخونم. آقای محمدی عزیز، صبح شما به وقت شرق آمریکا بخیر و ممنون که دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه ساعت ششم و روز و شب خوشی رو برای همه دوستان آرزو میکنم.
ممنون از شما آقای محمدی عزیز. عرض بدید قبل از اینکه نظرات و تحلیل شما رو از اون چه که رویداد اخیراً بشنویم، بریم نظر دو سه تا از شنونده های رادیو فردا رو داشته باشیم در برنامه و بعد بر اساس اونها بحثمون رو پیش ببریم. خانم هما از پاریس روی خط ارتباطی ما هستن. همینجا هم بگم اگر که شماره رو نتونستید این یک دوباری که گفتم یادداشت بکنید، قلم و کاغذ آماده بکنید. بعد از اینکه صحبتمون با خانم هما تموم شد، من دوباره شماره تلفن رو تکرار میکنم. خانم همای عزیز، سلام بر شما، ممنونم که همراه مایید و نظر شما چیه نسبت به پدیده بیگان ستیزی یا عرب ستیزی در ایران؟ چطور میبینید این پدیده رو؟
با سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز، من فکر میکنم که این حالت راسیست بودن در فرهنگ ایرانی جا گرفته، همینطور که فارس راجع به ترک میگه، ترک راجع به یکی دیگه میگه، هر کدوم اینا، این جوکایی که الان روی صفحات وایبر و اونایی دیگه دائما داره چیز میشه، اینا یک نوع راسیست بودنه. حالا این بار پیله شده به اعراب، به چه دلیل؟ من فکر میکنم، نمیخوام بگم که کار درستی ها، مطلقا خیلی هم من متنفرم از این نوع رفتاری که میشه، ولی میخوام بگم اینا ارتباطش میدن به 1400 سال پیش و اینکه ایران از طریق شمشیر فتح شد به وسیله اعراب. من فکر میکنم یک پشتبند تاریخی داره که اینجور اینو سفت و سخت گرفتنش و بلش نمی کنن، وگرنه این اتفاقی که در جده افتاده، این اتفاق که در زندانهای ایران که به کرات اتفاق افتاده و به خیلی بدترش اتفاق افتاده، چرا کسی صحبتی زیاد نکرد راجع به اینا؟ ولی حالا دوتا جوون که بهشونم رفتار زشتی شده به این درجه گسترش پیدا کرده، در ضمنم من فکر میکنم یه مقداری هم خود حکومت در بست این قضیه رول داره و باید واقعا سرسختانه با هر گونه راسیسمی مقابله کرد. و حالا چگونه؟ به نظر من فرهنگ جامعه رو باید بالا برد و حکومت هم تو این قضیه خیلی خیلی نقش داره.
ممنونم از شما خانم همای عزیز، متشکرم که نظر خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. برنامه ساعت ششم رو گوش میکنید دوستان. شماره تلفن ما هست 00420221122454 که بازه به روی شما، همکاران من در اتاق فرمان پذیرای تماسهای تلفنی شما هستند. آقای کیوان از بریتانیا، سلام میکنم به شما و نظر شما رو میپرسم در مورد حس عرب ستیزی که در بین شماری از ایرانیان، میتونیم بگیم بسیاری از ایرانیان، به چشم میخوره و اساسا یکم از موضع بخوایم بالاتر نگاه بکنیم، بازتر بخوایم نگاه بکنیم به قضیه، با افق بزرگتری بخوایم ببینیم، مسئله بیگانه ستیزی بین ایرانیان رو شما چطور میبینید؟ شمایی که توی بریتانیا زندگی میکنید، اگر بخواید با بریتانیا مقایسه بکنید چطور خواهد بود؟ کفه ترازو به کدوم طرف پای میره؟
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان و مهمون عزیز، من میخوام اول جواب اون خانم بدم. جوک ساختن نژاد پرستی نیست، تمام کشورها جوک میگن نسبت به همدیگه، هیچ مشکلی هم نداره. دوم از
اجازه بدید من همینجا بگم دو... اگر که همینجا اجازه بدید این مسئله توضیح بدم، در کشورهای دیگر هم اگر علیه همدیگر جوک میگن، به هر حال تحقیر یک قوم، تحقیر یک ملیت کار پسندیده.
همونو من میخوام بگم آقای بغراتی، در بریتانیا، در انگلستان انگلیسی میتونه برای اسکاتلندی جوک بده،
بله،
و حتی برای یهودی ها میتونن جوک بدن، هیچ مشکل نه. جوک فرق میکنه، تو تلویزیون میان کوین رو مسخره میکنن، هیچ مشکلی نه.
ببینید اینجا دوتا بحث داره با هم قاطی میشه آقای کیوان عزیز، این که بخوان ملکه رو مسخره بکنن یک بحث دیگری هستش که یک مقامی که قدرت داره، تا اینکه یک قوم و کشور رو بفهمید.
بله خواهش میکنم. ببین مسئله نسبت به انگلیس، خب زمین تا آسمون فرق میکنه، البته ایران دارای فرهنگ خیلی بزرگیه و ما باید برگردیم در ما 1400 سال پیش رو فراموش باید بکنیم. ما باید برگردیم نسبت به 40 تا 50 سال یا 60 سال پیش، زمانی که جمال عبدالناصر به اصطلاح حس عرب، حس عربا رو خروشان کرد که بیان خودشون رو جدا بکنن. این مسئله از اینجا شروع شد که وقتی که ایران روابط خیلی گرم و گرمی با اسرائیل داشت، کشور اسرائیل رو به رسمیت شناخت یا مثلا حتی کمکش هم کرد اسرائیلو، این باعث شد که عرب ها نسبت به ایرانی ها دید بدی داشته باشن و همین نمونهش هم خلیج فارس که برایش خلیج عربی و این حرفا کردن. ما باید برگردیم، نداشتن روابط خوب با اسرائیل، یعنی بزرگترین اشتباهی که حکومت اسلامی ایران کرده اینه که نداشتن روابط خوب با اسرائیل، این باعث شده که بعضی از سران کشورها، من نمیگم ملت، سران کشورها نسبت به ایران و فرهنگ ایرانی گستاخ بشن و همینجوری مردم ایران هم نسبت به اینا بدبین بشن و یا به اصطلاح حرفای خیلی رکیک بزنن. ما
پس شما فکر میکنید که در واقع بحث از اینجا شروع میشه که حالا اگر ایران رابطه داره با اسرائیل نداره و این صحبت ها، بحث از اینجا شروع میشه که سران کشورهای عرب نمیدونم نگاه بدی دارن نسبت به مردم ایران، یعنی مردم ایران مشکل متوجه مردم ایران نیست از نظر شما؟
نه، متوجه مردم ایران نیست. ببین مردم عرب، ما داریم عربستانی تو همین انگلیس تو هر جای بسیار آدمای درست باحال، اصلا آدم عشق میکنه که با اینا صحبت میکنه. حتی تمام عربا، نمیدونم، عرب ها مشکل ندارن، سران عرب ها، سران حکومت ها هستن که ملت رو به جون همدیگه میندازن.
ممنونم از شما، متشکرم آقای کیوان عزیز، ممنون که در برنامه شرکت کردید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بعد بریم سراغ آقای مجید محمدی، کارشناس امروز برنامه‌مون. پیش از اون بگم که شماره تلفن برنامه ما هست 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم به بهانه اتفاقی که در فرودگاه جده افتاده برای دو نوجوان ایرانی و آزار و اذیت جنسی که متوجه اونها شده میپردازیم به تبعات اون در جامعه ایرانی که در نزد بسیاری از ایرانیان رنگ و بوی عرب ستیزی و بیگانه ستیزی به خودش گرفت. آقای آریا از اصفهان روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای آریای عزیز، نظرت رو تا اینجا شنیدیم، خواهش میکنم کوتاه نظر خودتون رو بفرمید.
درود بر شما آقای بغراتی و همه شنوندگان رادیو فردا. من میخواستم این مطلب رو اینطوری شروع کنم که متاسفانه این اتفاقی که افتاده تو کشور عربستان یه ننگی که دامن آل سعود گرفته و این اتفاق هیچ ربطی هم به مسئله نژادی بین ایران و عرب و عراق و بین نمیدونم عرب و فارس و عجم و اینا نداره. بحثی اصلا بحث نژاد پرستانه نیست. این اتفاق اگر در هر یک از کشورهای همسایه دیگه ما هم میافتاد که غیر عرب بودن، برخورد دیپلماتیک ما همین بود، یعنی رابطه ها رو
ببینید. بحث برخورد دیپلماتیک یک چیز آقای آریا عزیز، من اصلا منظورم به بحث دیپلماتیک یا اتفاقی که افتاده در فرودگاه جده، یا به قول شما میتونست اون اتفاق شاید مثلا در آنکارا بیفته یا در هر جای دیگه‌ای بیفته، در اروپا بیفته، هر جای دیگری، آمریکا، من بحثم به اون موج به اصطلاح عکس العملی هستش که رنگ و بوی دیگر ستیزی و عرب ستیزی به خودش میگیره.
بله، ببینید اصلا بحث عرب ستیزی نیست، چون ما با کشورهای عرب دیگه همسایه خودمون رابطه بسیار صمیمانه، رابطه خیلی خوبی دارن. مثل عراق که در اربعین شما میبینید نزدیک 10 میلیون ایرانی رفتن تو عراق و مسالمت آمیز و بسیار دوستانه در کنار همدیگه با همدیگه هم بودن. این متاسفانه رادیو فردایه که داره جنگ مذهبی و نژادی رو پیش میندازه. شما متاسفانه تو این برنامه میخواید چیکار کنید؟ عربا رو با پارسا با همدیگه به دعوا بندازید. ما اصلا بحثمون این نیست، ما با عربستان چه مشکلی داریم؟ ما میگیم تو کشور عربستان دو نفر آدم که حالا هر اصلا مذهبی دارن، اصلا هر زبونی دارن، هر نژادی دارن، چرا به دو جوان ایرانی که اگر شما هم ایرانی باشی، اگر شما آریایی باشی، به رگ غیرتت در میخوره؟ ولی متاسفانه این جنگ شما میخواد جنگ عرب و عجم رو راه بندازید.
بسیار خوب، شنیدیم از شما، ممنونم از شما، نظر شما رو شنیدیم آقای آریایی عزیز. البته فکر میکنم احتیاج به توضیحی نباشه که مسلما رادیو فردا نمیخواد که هیچ نقشی داشته باشه در هیچ تحولی که اتفاق میفته. ما فقط نظر شما رو میپرسیم و سوال مطرح میکنیم، پرسش مطرح میکنیم و این شمایید که نظر خودتون رو با ما در میون میگذارید. آقای محمدی عزیز، نظرت رو شنیدیم تا اینجا. خانم هما به مسئله در واقع حمله عرب به ایران و مسئله اسلامی شدن و مسلمان شدن ایران اشاره میکرد، آقای کیوان به مسئله پان عربیزم و جمال عبدالناصر این صحبت ها، و آقای آریا هم که میگفتن اصلا بحث عرب ستیزی نیست. خواستم از شما بپرسم، به نظر شما اگر بخواید تیتروار بگید که به نظرتون چه مؤلفه هایی باعث میشه که چنین حسی وجود داشته باشه دست کم در تعداد زیادی از شهروندان ایرانی، به چه نکاتی میتونید اشاره بکنید؟
ببینید، من مقدمتا عرض کنم که مسئله دگر ستیزی و انواع بروزهاش مثل بیگانه ستیزی، نژاد پرستی، قوم پرستی و تبعیض علیه ادیان در ایران، یک این که عکس العملی نیست، چون فقط به ملت‌های متجاوز یا متخاصم یا تجربه‌های تاریخی گذشته مربوط نمیشه. افغان‌ها ایرانی هستند، زبان فارسی دارند و کاملا گره خورده از لحاظ فرهنگی با فرهنگ ایرانی، اما اونها هم دچار این گونه مشکلات هستن، مشکلات دگرستیزی. دگرستیزی در ایران وجود داره، اما متاسفانه میزانش روشن نیست. ما این رو هم علیه همجنسگراها میتونیم ببینیم، علیه معلولان، بیگانگان، اقلیت‌های قومی، کشورهای همسایه و کشورهای غربی در انواع اقشار و سطوح اینها رو میشه مشاهده کرد. افکار عمومی هم در ایران متاسفانه نسبت به این موضوع آگاهی نداره. یک مسئله نهفته است. در ایران نظرسنجی نمیشه، در کشورهای دیگه نظرسنجی میشه. میشه فهمید که مثلا در بریتانیا، در امریکا سطح دگرستیزی یا سطح نژادپرستی در چه حدودی است، اما در ایران متاسفانه ما دقیقا نمیدونیم که سطح و میزانش در چه حد و حدودی است. اما اگر بخوام به ریشه هاش اشاره کنم به طور تیتروار، یک نوع باور به خلوص خونی نژاد آریایی هست در میان بخشی از ایرانیان، که البته امروز دیگه از این موضوع نمیشه دفاع کرد با توجه به سه عامل لشکرکشی های گسترده، مهاجرت های انبوه و ازدواج های برونگروهی. دیگه کمتر قومی، کمتر ملتی میتونه از خلوص نژادی خودش صحبت کنه. نکته دوم، باور به یک گذشته با شکوه و اختصاصی است، که البته این هم باز قابل نفیه، چون فقط ایرانی ها نیستن که در یه دوره های گذشته های با شکوه تمدنی یا امپراتوری داشتن. نکته سوم، خلع دیگر انسان هاست از انسانیت برای تحقیرشون در برابر ملتی که من عضوش هستم، و استفاده از عبارات زشتی مثل ملخخوار یا سوسمارخوار، اینا همه برای خلع دیگران از انسانیت هست. و نکته چهارم، معرفی انسانگرایی، معرفی باز بودن، مدارا و تساهل با دیگران به عنوان یک ایدئولوژی شیطانی یا ایدئولوژی استعماری که متاسفانه روشنفکران چپ و روشنفکران مذهبی در ایران، مورد مشخصش من آقای شریعتی رو ذکر میکنم، که اینها نقش گسترده‌ای داشتن در سالهای گذشته در با ایدئولوژیزه کردن فرهنگ و با نشان دادن انسانگرایی یا اومانیسم به عنوان یک ایدئولوژی شر یا شیطانی.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و باز هم نظر اونها رو بپرسیم، برمیگردیم و در مورد مسائل دیگه، جنبه های دیگر ماجرایی که امروز دنبالش میکنیم، یعنی مسئله عرب ستیزی و بیگانه ستیزی در جامعه ایرانی، باز هم نظر شما رو خواهیم شنید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. دوستان من در اتاق فرمان منتظر هستند که تماس های شما رو بگیرن، نظرات شما رو بشنویم. با هم روی خط باشید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای مالکی از سراب روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما دوست عزیز و نظر شما رو بشنویم. شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز ما، بحث بیگانه ستیزی بین ایرانیان؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای بغداتی و مهمان محترم برنامه‌تون. خدمتشون سلام عرض میکنم. در مورد این تعرضی که به دو ظاهر ایرانی در فرودگاه کرده شده، من میتونم به ظرف قاطع بگم که این نه یک عمل شخصی و فردی، بلکه به معنای واقعی بی احترامی به ملت بزرگ و متمدن ایران هستش. و از یه جایی رو من میخوام شروع کنم که این کاری که شده قبلا هم ادامه داشته، قبلا هم بوده، قبلا هم سابقه داشته، منتها به انواع مختلف. این آقایون به لحاظ تاریخی با ایران مشکل دارن و با ایرانی مشکل دارن و با طرز فکر ما مشکل دارن، همونطور که حالا من نمیخوام وارد مقوله تاریخی بشم. ما تقصیر از خودمون هست. سالانه چیزی حدود 13,000 میلیارد تومان عرض داره کشور ما خارج میشه که من معادل ریالیشو دارم عرض میکنم خدمتتون آقای بغراتی، این مبلغ چرا نباید که این به میزان بودجه یک سال عمرانی کشور بزرگی مثل ایران هستش؟ من میخوام بدونم چه دلیلی داره این پول بره جای خرج بشه که با نژاد ما مشکل دارن، با کشور ما مشکل دارن، اصلا با موجودیتی به ایران مشکل دارن این اعراب متاسفانه. ولی من میخواستم بگم از همینجا به مردم عزیزم که این بت‌پرستی رو بذارن کنار، که میگن دنبال چهار تیکه سنگ که خدا رو دارن اونجا طواف میکنن، در صورت که هم که چیزی نیست.
بسیار خوب، ممنونم. حالا از موضوع برنامه کمی دور میشیم. متشکرم از شما آقای مالکی عزیز. خواهش میکنم در مورد بحث خود امروز صحبت بکنید، بحث دیگر ستیزی، نژاد پرستی، عرب ستیزی. اگر در مورد این مسئله صحبت دارید ما از شما خواهیم شنید. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست و آقای کوچک مهر از سوئد روی خط ارتباطی ما هستند. آقای کوچک مهر عزیز به شما سلام میکنم و منتظرم نظر شما رو بشنویم. نظرات آقای مالکی رو شنیدید، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما، مهمون عزیزتون و همه شنوندگان، عرض کنم که در وهله اول ضمن این که این کار زشتی بوده بحثی توش نیست، اما من با 100% میتونم بگم که این متأثر از مسائل سیاسی روز جاری بین ایران و مخصوصا عربستان. شما همی الان اگه نگاه کنین اعراب دیگه توی این مناطق، مثلا عراق، مثلا سوریه، مثلا جاهای دیگه که روابطشون بسیار حسن است، هیچ وقت از اینجور مسائل و این حرفا بینشون نیست. شاید در گذشته یا حتی در داخل خود ایران خود اونم از این اتفاقات ممکنه بیفته و شاید هم مثلا تو همین عربستان کارهای خیلی ناشایسته تر و زشتر هم اتفاق افتاده، ولی هیچ وقت کار به اینجا کشیده نشد. مسئله دیگه این که به دلیل تعدد مراکز قدرت و همینطور که مثلا امام جمعه اصفهان برمیگرده میگه که اعراب فلان خور و فلان خور، دلیلش اینه که این تو ذهن ما مردم ایران از قبل از اسلام، شما حتی در دوران هخامنشی و اشکانیان و مخصوصا دور ساسانیان ببینید، همیشه ایران ارتباط داشته با این کشورهای همجوار، علل خصوص کشور اعراب. الان مثلا تا همین تا انتهای دوره قاجاریه برای حرمسراها از زنگبار و از اینجور جاها مثلا سیاه رو می آوردن، اخته می کردن، فلان می کردن برای اینکه تو حرمسرا بفرستن. یه ذهنیتی ایرانیان به این دلیل نسبت به اعراب داشتن، حالا که مسئله سیاسی به این شکل در اومده میان مثلا از منابع مختلف از جاهای مختلف سیاستمداران نظرات خاص، اگر اینا بتونن یک جا بکنن، یک کاسه بکنن مسئله سیاسی رو و دستور بدن که آقا مسئله سیاسی رو چه مثبت چه منفی، شما مثلا مورد مسائل اتمی چه حرفایی میزنن چه کاره میگن. بس اینه.
ممنونم از شما.
بله.
متشکرم از شما آقای کوچک مهر عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. من دوست دارم که با تک تک شما بیشتر از این وقت داشته باشیم صحبت بکنیم، متاسفانه زمان به حد کافی نیست. از شما تشکر میکنم که همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. از ایران آقای محمد رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای محمد عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چیه؟ به نظر شما مردم ایران، مثل اینکه تلفن قطع شده دوستان اتاق فرمان. بسیار خوب، آقای کوروش از آلمان شنونده بعدی ما هستن. آقای کوروش عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروزمون. به نظر شما بحث بیگان ستیزی در ایران تا چه حد ریشه دار هست و اگر فهم میکنین ریشه داره، ریشه اون رو در چی میبینید؟
منم با عرض سلام خدمت شما و تمام میانانم. اول در مورد اون دوست عزیزم از انگلستان زنگ زدن، من گفته های ایشون رو تایید میکنم، چون منم تو اروپا زندگی میکنم، اینجا هم این مسئله برخلاف گفته اون خانوم، اینجا هم مثلا جنوب آلمان به شمالیا جوک میگن، برای شمالیا جوک، حتی توی تلویزیون توی شوهاشون توی برنامه‌های و این شخصیت های بددستور درجه یک آلمان رو جوک میکنن. چی میکنن؟ اصلا هیچ گونه مشکلی ندارن.
ببینید آقای کوروش عزیز، مجدداً بحث همین پیش میاد، یک وقت هستش در مورد یک فرد صحبت میکنیم، سیاستمدار یا شخص خب به هر حال اگر بل اگر که حالا اجازه بدید، بله اجازه بدید آقای کوروش عزیز، به هر حال در هر جای دنیا هر نوع سخن تحقیرآمیزی نسبت به هر قوم، کشور، نژادی گفته بشه، به هر حال اون کار پسندیده ای نیست. ولی حالا بحث ما این، حالا اگر در آلمان هم صورت میگیره یا ایران صورت میگیره، بحث ما این نیست که فقط در ایران صورت میگیره. اما میخواستم الان در مورد این مسئله بیگانه ستیزی در ایران صحبت کنم. به نظر شما وجود داره در ایران بیگانه ستیزی؟
در مورد بیگانه ستیزی من باز همین رو از مطبوعات و از مثلا تبلیغات زیادی هستش در مورد جدیدن، در مورد مسافرت به ایران، توریست‌های فرهنگی، البته توریست‌های فرهنگی به خاطر آثار باستانی و نمیدونم چیزا هست که اینجا تبلیغات زیاد میشه و یکی از مهربون‌ترین و با آغوش باز مردم رو در مهمان‌ها رو به آغوش پذیرایی میکنن. چی میکنن اینا؟ اصفهان، شیراز، همینجا بارها من اینجا خوندم تو مجلات، تو روزنامه‌ها، تو تلویزیون، حتی آوردن گفتن هیچ گونه بحث بیگانه ستیزی وجود نداره. مورد اصلی اینجا هستش که بین دولت‌ها هستش این مشکل، مشکل بین دولت ها هستش، این یکی. و مورد بعدی هم هستش که بعضی از قشری از جامعه ایران به خاطر اون مقایسه میکنن زمان فعلی ایران رو با زمان گذشته ایران. منباب مثال شما دبی رو در نظر بگیر، من خودم یه زمانی دبی وقتی رفتم، این یه دونه از اون عقب مونده ترین روستای ما مثلا مقایسه میتونستیم بکنیم. حالا ببینید به کجا رسید و چی شده. نه یه مقدار یه احساس حقارت هست، یه احساس تحقیر میشن، خلاصه یه حسادت با درش هست اینا. و اصل موضوع مسئله دولت ها
هستن. ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، متشکرم که از آلمان همراهی کردید. آقای محمدی اجازه بدید اول یه نظری رو که در فیسبوک اون نوشته شده خانم سمانه نوشتن، میگه بخونم براتون. میگه من خودم از کسانی هستم که بیگانه ستیزم و دلیلش هم اتفاقات گذشته نیست، دلیلش ضرریه که ما از بیگانگان دیدیم. مثلا من از افغانی ها بدم میاد چون احساس میکنم اونها در حال غصب کشورم هستن و باعث بیکاری هزاران ایرانی و بدبختی اونها و اعتیاد و ناامنی در کشورم شدن. بعد ادامه میدن در مورد اینکه چرا حالا از عرب ها خوششون نمیاد و از اینجور صحبت ها کرده. در جوابش مثلا کسی به اسم مستعار شایی نوشته واقعا راجع به برتری خون و نژاد حرف زدن شرم‌آوره. و مهدی هم نوشته این افکار بسیار سطحی است و بیشتر باید مطالعه کرد در مورد این مسائل. آقای محمدی می‌بینیم که به هر حال زاویه‌های مختلفی نگاه میشه و کسانی هم خب خیلی راحت میگن که آقا من بدم میاد اصلا از افغانی ها به این دلیل، مثلا فکر میکنه که داره بازار کار رو غصب میکنه. از یک طرف دیگه میبینیم که مثلا آقای کوروش میگه اون نمود خارجی که ما میبینیم اینه که غرفه میزنن انگلیس و نمیدونم آلمان و اینا خیلی مهمان نواز هستن. یه بحثی اینجا مطرح میشه که اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم، هم در مورد ریشه ها کمی بیشتر میخواستم صحبت بکنم، اما پیش از اون یک مسئله‌ای که به چشم میاد اینه که خارجی با خارجی فرق داره، بیگانه با بیگانه فرق داره، نه فقط برای ایران، در تمام دنیا همینه. توی فرض کنید اروپا شاید یک کسی که از آمریکای جنوبی هم بیاد بیگانه باشه، مثلا کسی که از آرژانتین بیاد بیگانه باشه، ولی اون بیگانه که از آرژانتین اومده با بیگانه ای که از ایران اومده، خاورمیانه اومده، میتونه جاهایی برای بعضی از آدم‌ها که افکار نجات پرسی دارن متفاوت بشه. تو ایران هم همینطوره. میشه یه مقداری در مورد این قضیه صحبت بکنیم؟
ببینید من به 4 نکته که در میان سخنان دوستان هم وجوهیش مطرح بود اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
یک مسئله که اینجا وجود داره مسئله تعمیم هست. از یک رویداد خاص افراد تعمیم های عجیب و غریبی در واقع به تعمیم های عجیب و غریبی میرسن. مثلا از یک رویداد خاص در عربستان در مورد کل مردم من کشور عربستان سعودی یا در کل اعراب نظر میدن، در صورتی که اعراب ملت ها و اقوام بسیار متنوعی هستند و نمیشود چنین تعمیم هایی رو به دست آورد. نکته دوم، یه خلطی وجود داره در صحبت های برخی از دوستان وقتی که ایران رو با کشورهای اروپایی یا دیگر کشورها مقایسه میکنند. اینجا ما باید تفکیک کنیم بین دگرستیزی حقوقی و دگرستیزی فرهنگی. در بسیاری از کشورهای اروپایی امریکایی امروز ما دیگه دگرستیزی حقوقی نداریم، در چارچوب قانون بسیاری از این دگرستیزی ها منع شده. افراد ممکنه، شهروندان، سیاستمداران ممکنه چنین کارهایی رو انجام بدن، اما قابلیت پیگیری حقوقی داره. شما میتونید برید شکایت بکنید، اما در بسیاری از کشورها مثل ایران اینها قابلیت پیگیری حقوقی نداره. این رو باید از هم تفکیک کرد، این دو مطلب رو. مطلب سوم که بسیار هم شایع هست در این بحث‌های مربوط به دگرستیزی، بحث فرافکنی هست. متاسفانه در ایران، در میان ایرانیان این موضوع به شدت به چشم میخوره که بسیاری از مشکلات جامعه ایران رو به جای اینکه به خودشون نسبت بدن به اقوام دیگر نسبت میدن. ایران اگر مشکل مواد مخدر داره، مشکل بیکاری داره، اینها ناشی از ملت افغان نیست، اینها ناشی از مشکلاتی است که درونی هست در جامعه ایران. افغانها درسته در ممکن هست در بسیاری از کارهای خلاف مشارکت داشتن، اما مشارکت عظیمی هم داشتن در ساخته شدن کشور.
همونجوری که آقای محمدی، هر شهروندی همونجوری که در هر جای دنیا زندگی بکنه، شما میتونید بگید مثلا فرض کنید ایرانی هایی که در آمریکا هم زندگی میکنن، در کالیفرنیا این تعداد خیلی بالا، خب یه تعدادیشون بالاخره در کارهای خلاف مثل هر انسانی در هر جامعه ای مشارکت میکنن.
این فرافکنی ها اینجا مشکل ایجاد میکنه که شما بگید مشکلات یک جامعه رو به افرادی که غیر یا دیگری حساب میکنید اون رو به دیگران نسبت بدید. و مسئله چهارم مسئله کلیشه هاست که همین بحثی بود که در مورد انواع بیگانه شما مطرح کردید. در مورد برخی از اقوام کلیشه ساخته میشه، مثلا در مورد اعراب یا ترک ها، چون در گذشته تنش هایی وجود داشته بین ایران و عثمانی یا تنش هایی وجود داشته بین ایران و اعراب، کلیشه هایی ساخته شده. نسبت بسیاری از بیگانگان در ایران چنین حساسیت هایی وجود نداره. امروز اگر مثلا چینی ها در ایران کار میکنن یا هندی ها در ایران کار میکنن، این کلیشه ها در مورد اونها وجود نداره، اما در مورد برخی از اقوام وجود داره، که همچنان که در کشورهای اروپایی و امریکا هم چون سابقه ای وجود داره، چون رخدادهایی وجود داشته، طبعا چنین کلیشه هایی شکل گرفته. این کلیشه هاست که ایجاد دردسر میکنه. و نمیشود هم گفت که البته نجات پرستی رو نمیشود تخفیف داد، نمیشود باهاش سهل برخورد کرد، به دلیل اینکه نسبت به برخی از اقوام این یا ملت ها این کلیشه ها وجود نداره. اون چه که مهمه این هست که نسبت به برخی از اقوام این کلیشه ها وجود داره.
بله آقای محمدی، میخواستم ازتون بپرسم که در مورد این مسئله میخواستم بپرسم که فکر میکنید مسئله وضعیت فعلی ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی و همزاد پنداری که بین دست کم تعدادی از ایرانیان میتونه وجود داشته باشه بین جمهوری اسلامی، حکومت فعلی و وضعیت فعلی، با اون اسلامی که این جمهوری اسلامی بهش معتقد هست و میگه که برگرفته از اون هست، همون اسلامی که به هر حال در برهه طولانی از تاریخ صادر شده از به اصطلاح شبه جزیره عرب به ایران، فکر میکنید که این تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه روی حسی که فعلا وجود داره؟ یعنی میتونیم بگیم مثلا بعد از جمهوری اسلامی این حس بیشتر شده، غلیظ‌تر شده بین ایرانی ها، یا قبل از انقلاب 57 هم همین وضعیت وجود داشته؟ ربطی میبینید بین اینا؟
ببینید، جمهوری اسلامی در برخی از این وجوه، در برخی از وجوه نژادپرستی نسبت به اعراب، نقش تخفیف دهنده داشته، به دلیل اینکه تسهیل کرده روابط با کشورهای عربی رو، زیارت در سوریه، در عراق، در عربستان به شدت گسترش پیدا کرده. خب این ارتباطات تخفیف میده معمولا نژادپرستی ها رو، یا وجود آموزش زبان عربی در مدارس، خب اینها کمک میکنه به اینکه ایرانی ها با عرب آشنایی بیشتری پیدا کنن. اما در مقابل به دلیل برخی سیاست های خشن و قساوتمند که در شریعت وجود داره و مردم ایران هم اینها رو به حکومت خودشون نسبت نمیدن، اینها رو مشخصا به اسلام و اسلامی که از دنیای عرب به ایران اومده به اسلام نسبت میدن، اون وجه در واقع تشدید کننده این نژادپرستی هاست. عمدتا مخالفان جمهوری اسلامی، بخشیشون حداقل اونهایی که خواهان بازگشت به گذشته با شکوه آریایی هستن، اونها تا حدودی برخی از مشکلات رو به اعراب نسبت میدن یا ریشه هاش رو به اون موضوع نسبت میدن. در مقابل کسانی که با جمهوری اسلامی امروز همراهی دارن، اونها تلاش میکنن که این تنش ها رو کاهش بدن، به دلیل اینکه میدونن در منطقه نمیتوانند بدون ارتباط با اعراب، بدون ارتباط به کشورهای عربی، به حیات فرهنگی مذهبی خودشون ادامه بدن.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا صحبت میکنیم در مورد دیگر ستیزی در ایران، پدیده عرب ستیزی با توجه به تبعات اجتماعی اتفاقی که در فرودگاه جده برای دو نوجوان ایرانی افتاده. از سوئد آقای مجید رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای مجید عزیز، و شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که ریشه این دیگر ستیزی و بیگان ستیزی در کجاست؟ اصلا اعتقاد دارید که یه همچین چیزی وجود داره در ایران؟
منم سلام میکنم خدمت شما مجید، اصلا از سوئد خدمتتون هستم. که مسئله نژادپرستی به نظر من نیست، و مسئله عرب ستیزی از اونجا پیدا شده که من الان سالهای سال دارم تو سوئد زندگی میکنم. تا حدود مثلا 20 سال پیش، 18-19 سال پیش، ما با این عربا اینجا خیلی خوب بودیم. از اون موقعی که شروع شد، دولت مردای ایران شروع کردن دخالت کردن تو کشورهای دیگه، خرج کردن اونجا، هزینه کردن تو سوریه، تو لبنان، تو فلسطین، مردم ایران فکر میکنن که حقشون رو دارن میبرن اونجا، خرج میکنن، خرج عربا میکنن، و از اونجاست که ما ناراحتیم از دست عربا، در صورتی که دولت مردای ما دارن این کارو میکنن. و از یه طرف دیگه عربایی که من اینجا باهاشون، عربی که توی منطقه هستیم بیزینس دارم، عرب خیلی عرب زیادن اینجا، اوایل به ما خیلی خوب بودن، الان میگن که آقا دست از سر ما برداریم، ما بزنیم زندگیمونو بکنیم. از این دولت شما میاد خرج میکنه تو فلسطین، تو لبنان، تو سوریه، تو عراق، نمیذاره این جنگ ما تموم بشه.
پس شما اعتقاد دارید که این مسئله سیاسی است و در واقع فراتر از صرفا یک حس اجتماعی یا مسئله فرهنگیه. بسیار خب، ممنونم از شما آقای مجید عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز. خانم شهرزاد شنونده بعدی ما هستن روی خط ارتباطیمون، شماره تلفن ما هست 00420221122454. خانم شهرزاد عزیز سلام میکنم به شما، و منتظرم نظر شما رو بشنویم در مورد مسئله عرب ستیزی، بیگانه ستیزی در ایران.
نیوشه عزیز، با سلام خدمت آقای دکتر محمدی عزیزم که ارادت خاص دارم بهشون، منم صحبتم رو شروع میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
باید بگم که مسئله عرب ستیزی نیست، میتونم بگم عرب وحشت کردن هستش، یعنی ترس از عرب هستش. این سابقه دیرینه داره. من خودم خوزستانی هستم و تمام تا 18-19 سالگی در اهواز بزرگ شدم، و تابستون ها ما برای فرار از گرمای خوزستان به تهران می اومدیم. من یادمه که وقتی که دختر بچه همسایه اومد خونه ما با برادر کوچکی که من کم سنش بود بازی کنه، یهو یکی از افراد خانواده اومد در خونه ما رو زد، گفت بچه رو بفرستیم بیرون و تو را بش کن. این عربا ما چه میدونیم کی هستن؟ رفتی خونهشون که من خندم گرفت. خب موقع خودم هم 19 ساله بودم، گفتم ما عرب نیستیم، ما از لورای خوزستان هستیم، ما عرب نیستیم، ولی عربا خطرناک. چرا عربا خطرناکن؟ که الان البته من دوستی نزدیکم با اون خانواده ما پیدا کردیم و خودشونم الان خندهشو میگیره. اصولا این بر
خب این ترس از کجا اومده بود؟ خانم شهرزاده عزیز، این وحشت از کجا اومده بود؟ این وحشتی که شما میگین دلیلشون چی بود؟ از چی میترسن؟
علت این که مثلا پایتخت نشینا تصورشون فقط، البته این برمیگرده به همون ریشه تاریخی حمله اولیه عرب به ایران که به هر حال توی اذهان مونده، دهن به دهن گشته، تو تاریخ اومده که همه فکر میکنن کشور ما شکست خورده و تحمیل شده بهشون یه سری قواعد و قوانینی. و حالا برمیگردیم به زمان حال، جمهوری اسلامی و شرایطی رو که به وجود آورده، باز ناخودآگاه نسبت به عرب این حالت ترس و یا شاید کینه ورزی پیدا شده. شما در نظر بگیرید تو این 36 سال اینا هر کاری که خواستن، هر ظلمی رو انجام بدن، آدم بکشن، اعدام بکنن، شکنجه کنن، دو کلمه عربی رو به اسم بیان کلماتی از قرآن مطرح کردن. اینه که ناخودآگاه دیگه همه میگن عرب یعنی که سر آدمو بزنه. و بعدم الان داریم میبینیم تو دنیا اون داعش، اون بوکو حرامی که داره با بازم با لا اله الا الله و الله اکبر میره جلو بچهای مردم رو میدوزه، تجاوز میکنه، یعنی کارهای قرون وسطایی انجام میده. اینا ذره اینا مسئله تجاوز، این که به قول خیلی از هموطنان عزیزم و شنوندگان شما هم زنگ زدن که تو فعلا که تو مملکت ما میگه یه امر عادی شده، یعنی مجازات معمولیه.
ممنونم از شما.
به هر حال این عمل رو من تقبیح میکنم. بسیار ناراحت بودم و چون خودم مادر هستم، چشمام پر از اشک بود وقتی این مسئله رو شنیدم. این مسئله جداگانه است، ولی اصولا این چند وقت اخیر، این 36 سال اخیر هم در چین ورزی بیشتر نسبت به عرب، چون اینا با
تاثیر داشته به نظر شما
حمله عربی دیگه به کشور ما بود، چون از روز اول اینا گفتن لا اله الا الله، الله و اکبر، خمینی رهبر، همش به این شکل، هر کی بهتر عربی رو تلفظ میکرد پست و مقام بهتری میگرفت، شرایطش بهتر بود. من خودم رشته عربی رو خوندم، بعد ول کردم رفتم رشته مدیریت خوندم، همه منو مسخره میکردن که تو اگه میدونستی جمهوری اسلامی میاد همون عربی رو تموم میکرد.
ممنونم از شما خانم شهرزاده عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سپند از ترکیه رو خط ارتباطیمون. آقای سپند عزیز، ازتون خواهش میکنم خیلی کوتاه نظر خودتون رو بفرمایید در مورد بحث امروز ما، بحث عرب ستیزی. شما چی فکر میکنید؟
درود بر نیوشای عزیز که انقدر با حوصله نیوشای صحبت تمام شنونده ها هستند. ببینید ابتدا فقط خیلی کوتاه از دیدین جواب این دوستمونو بدن که رادیو فردا رو عاملی بر ستیزه جری این جریان دانست. این دوست عزیز به جای تعصب و این گونه نگاه کردن، بهتره توی صفحات مجازی یه بررسی کنه از روزی که اتفاق افتاد. بیش از صدها بزنگویی و حرفای مبتذل در همین زمینه هموطنان ما درست کردن و پخش کردن، هیچ ربطی به رادیو فردا نداشت و ندارد. این جای خود این پدیده شوم در تمام دنیا هست، هیچ بحثی درش نیست. آنچه که در اینجا جلوه بیشتری داد این بود که آن دو نوجوان زائر خادمین حرمین شریفین بودند و آن دو نفر که این کارو کردند خادم آن حرمین بودند و این جلوه رو خیلی بیشتر کرد، پررنگ‌تر کرد. متاسفانه این دو نوجوان جسمشون آزرده شد ولی روحشون تا ابد آزرده است. هر بار که لباس احرام ببینند، هر بار که کعبه ببینند، این پدیده به یادشون میاد. ولی یک امتیاز داشت و ما منتدار آنها هستیم، آن هم این که تابو شکنی شد. این اتفاق در همه جای دنیا پیش میاد، تو ایران همیشه به خاطر حفظ آبرو سرپوش گذاشته میشه، ولی این بار نه آبروی فرد و نه آبروی نظام هیچی رو ملاحظه نکردند و ایستادند. لااقل اجحاف مضاعفی در حقشون نشد که امیدواریم به نتیجه برسه.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید با رادیو فردا. آقای محمدی، اجازه بدید، شما اشاره کردید به مسئله در واقع غرور ملی و مسئله نگاه نوستالژیکی که به گذشته ایران وجود داره بین بسیاری از ایرانی ها. خانم شهرزاد هم روی همین قضیه انگشت گذاشتن. یه نکته رو که میخواستم در موردش صحبت بکنیم، یکم بیشتر در موردش حرف بزنیم، تأثیر اون رو روی وضعیت فعلی بخوایم واکاوی بکنیم، این هست. اگر نکته دیگری هم در صحبت دوستان هست که میخواید در موردش حرف بزنید میشنویم.
ببینید، من همطور که بسیاری از دوستان اشاره کردن، معتقد هستم که این گونه مشکلات در همه جای دنیا به چشم میخوره. اما آنچه که تفاوت داره وضعیت امروز ایران با دیگر کشورها این هست که در بسیاری از کشورها، در بسیاری از جوامع، این مشکلات رو میشناسند، پیامدهاش رو درک کردند، میدونن که اینها چه مشکلاتی برای جامعه به وجود میاره و به دنبال این هستن که این مشکلات رو کاهش بدن. متاسفانه آنچه که در ایران ما امروز شاهدش هستیم این هست که نه حکومت و نه در نهادهای مدنی که متاسفانه بسیار ضعیف هستند، تلاش چندان قابل توجهی برای برخورد با این مسائل به چشم نمیخوره. در جوامعی که این مشکل رو دیدند و پیامدهاش رو میدونند، به نظر من 5 روش برخورد رو برای این مشکل تعبیه کردند. یک روش، روش های اجتماعی است، اینکه درهای کشور رو تا حد ممکن باز کنند برای مهاجران، برای گردشگران از جوامع مختلف، از اقوام مختلف، همطور که مردم با هم قاطی بشند، همطور که دوستمون اشاره کردن خانم شهرزاد، وقتی که شما همسایتون عرب باشه، همسایتون افغانی باشه، کم کم بسیاری از این کلیشه ها رنگ میبازه. روش برخورد دوم روش فرهنگی است، این که در مدارس، در رسانه ها مردم بتوانند دیگری رو به هر شکلش، حالا چه همجنسگرا، چه از قومی دیگر، از مذهبی دیگر، اینها رو ببینند و ببینند که اینها دارن با بقیه مردم دارن زندگی میکنند. این تا حد زیادی اون دیدگاه ها، نگرش های تبعیض آلود رو، اونها رو تخفیف میده، نمیگم از بین میبره، اما تخفیف میده. روش سوم روش حقوقی است. در ایران متاسفانه قوانین تبعیض آلود وجود داره و حکومت این قوانین تبعیض آلود رو اجرا میکنه. اولین گام این هست که مجموعه این قوانین تبعیض آلود متوقف بشه و خود دولت متوقف کنه تبعیضی رو که در شهروندان از انواع اقشار اینها رو داره اعمال میکنه. مسئله چهارم بحث سیاسی هست. همونطور که بسیاری از دوستان اشاره کردن، بسیاری از این ماجراها ریشه های سیاسی داره در برخورد دولت ها. مشارکت و رقابت سیاسی بیشتر در داخل کشور به نظر من تا حد زیادی این مسائل رو کاهش میده. اگر شما دوره آقای احمدی نژاد رو با دوره آقای خاتمی مقایسه بکنید و تنش‌ها رو در بلوچستان، ما در دوره آقای خاتمی که فضا بازتر بود تنش‌های سیاسی و امنیتی کمتری در کشور داشتیم تا در دوره آقای احمدی نژاد. و مسئله پنجم مواجهه رسانه‌ای با این موضوع هست. هر چقدر جریان اطلاعات آزادتر باشه در کشور، اینها کمک میکنه به مردم که بر نگرش های تبعیض آلود خودشون، بر تعصباتی که دارن، بر اونها راحت تر غلبه پیدا کنن. نقش دولت و نقش نهادهای مدنی به نظر من در هر 5 وجهی که ذکر کردم اهمیت جدی داره.
ممنون از شما آقای محمدی. سوال من بدون جواب باقی موند، این که این نگاه نوستالژیک به گذشته و نگاهی که در واقع نگاهی که برگرفته از زیر پا له شدن غرور ملی هست که حالا خیلی بهش اعتقاد دارن در ایران، آیا با این روش ها اصلا میشه اون رو جبران کرد؟ میشه اون رو از مردم زدود پاک کرد؟ اما اجازه بدید قبل از اینکه جواب این رو بشنویم از شما، بریم دوباره سراغ یک دو تا از شنونده های رادیو فردا در دقایق پایانیمون و بعد وقتی که برگشتیم ازتون خواهش میکنم که جواب این سوال رو هم بشنویم ازتون. خانم لیلی از کانادا روی خط ارتباطی ماست. سلام میکنم به شما خانم لیلی عزیز، ممنونم که همراه مایید و خواهش میکنم خیلی کوتاه نظر خودتون رو بفرمایید.
سلام آقا، منم نظرم اینه که اصولا ایران بعد از دوره قاجار که میخواست یه شکل و بوی یه مملکت مدرن رو به خودش بگیره، معماران اجتماعی این بحث رو شروع کردن به شکل یک مملکت، به وجود آوردن یک غرور ملی ایرانی که یه رنگ و بوی نژادی هم داشت توی بحث نژاد آریایی، که البته من فکر نمی کنم که توی اون بحث ها اروپایی ها ما رو واقعا به عنوان هم نژاد خودشون میدونستن. این یه اشتباهی بودش که به خاطر این که زبون فارسی ریشش توی زبونهای هند و اروپاییه، این رو بحث دادن به یه بحث نژادی که اخیراً هم توی بی بی سی یه بحثی بودش در مورد که اینی که آیا واقعاً ایرانی ها آریایی هستن. خیلی هموطنامون عکس العمل های افراطی داشتن که دارن نژاد ما رو زیر سوال میبرن. پس من فکر میکنم که ما هر دفعه که در برخورد با دیگران از زمان قاجار بگیریم تا دو دوره پهلوی با دیگرانی که ما اونها رو برتر از خودمون میدونیم که عمدتاً اروپایی ها هستن و هیچ کدوم از کشورهای توی منطقمون نیستن، میایم و از این بحث ایرانی بودنمون و تاکید بیش از حدمون به نوستالژی های گذشته تاکید میکنیم و تمام مسائلی که در حال حاضر هستش رو برای خودمون به شکل یه توهم درست میکنیم که بتونیم حل بکنیم.
ممنونم.
اما دیده میگیریم که اصولا دگرستیزی تو کلیه روابط اجتماعی ما نهادین است. از توی خانواده ما بین زن و مرد یه کمی جلو تر میریم، ما بین پولدار و فقیر همینجوری طبقه طبقه میره که توی جمهوری اسلامی هم توی انقلاب هم خیلی خوب ازش استفاده شد برای دگر کردن دیگران، همینجور لول های مختلف دگری، و حالا در شکل بزرگترش میرسه به همسایه هامون توی منطقه، ترکا، خلیجی ها، همینجور داریم میریم
بله.
جلو.
ممنونم از شما خانم لیلی از کانادا که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. آقای محمدی وقت زیادی تا پایان برنامه نداریم، میخواستم ازتون خواهش بکنم، خانم لیلی هم به همین مسئله اشاره کردن، با توجه به اون راهکارهایی که گفتید فکر میکنید این حس نوستالژی به اصطلاح نگاه پرغروری که به گذشته ایران وجود داره، آیا اصلا لازم هست که زدوده بشه، پاک بشه، کم بشه برای اینکه حس دیگر ستیزی رو بخوایم کنترل بکنیم در یک جامعه؟
ببینید، نوستالژی یا غرور ملی، غرور قومی، اینها در همه اقوام و ملت‌ها وجود داره و هیچ نیازی هم به زدودنش نیست، اصولا زدودنش هم غیر ممکن هست. اون چه که اینجا مشکل ایجاد میکنه وجه منفیش هست. اگر یک ملتی، همه ملت‌ها یک سهمی در تاریخ بشری داشتن، سهمی در میراث بشری داشتن، اگر وجوه مثبتش مد نظر باشه که مثلا ما ایرانی‌ها در ادبیات بشری چه سهمی داشتیم، در فلسفه، در امور مختلف چه سهمی داشتیم، اینها هیچ مسئله‌ای نیست و کاملا مثبت هست برای پیشرفت کشور. اونجا که منفی هست، اون بچه منفی ملی‌گرایی هست. اونجاست که شما دیگران رو تحقیر میکنید برای اینکه بالا برید، دیگران رو کنار میگذارید، دیگران رو حذف میکنید برای اینکه فهم خودتون رو بیشتر نشون بدید. این که مثلا هنر نزد ایرانیان است و بس، هنر فقط نزد ایرانیان نیست، ایرانی ها سهمی داشتن در تجربه بشری، به همون سهم خودشون باید اکتفا کنن و سهم دیگران رو هم مورد.
حتما آقای محمدی، همینجا یه نکته رو بگم، چون در مورد این هنر نزد ایرانیان است و بس خیلی بحث شده، خیلی ها میگن که این بسی که فردوسی گفته در واقع به معنی بسیاره، نه به معنی اینکه فقط نزد ایرانیان است، ولی حالا این بحث دیگری است، دعوای بین دو گروه.
بچه منفیش در اینجا هم بچه منفیش بیشتر مورد توجه هموطنان ما قرار گرفته، به اینکه بچه مثبتش نوستالژی یا غرور ملی یا ملی‌گرایی، بچه مثبتش رو من کاملا معتقدم خوبه، به پیشرفت ما کمک میکنه، اما اونجایی که دیگران رو میخوایم تحقیر بکنیم اونجاست که مانع هست. و اون پنج روشی که من داشتم توضیح میدادم برای این بود که اون تبعات مربوط به بچه منفیش رو ما تا حد ممکن کاهش بدیم.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، متشکرم. مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک آمریکا همراهی کرد ما رو در برنامه ساعت ششم، و البته شمایی که همیشه همراه هستید، محور اصلی برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، از شما تشکر میکنم که ما رو گوش میکنید، تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت میکنید. اگر وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم ازتون عذرخواهی میکنم، خصوصا این دوستان آخری که روی خط بودن، مهران و جواد، که مدت زیادی هم پشت خط منتظر موندند. با ما قهر نکنید، همراه ما باشید، در برنامه‌های بعدی حتما همراه شما خواهیم بود. اگر که دوست دارید در مورد بحث امروز ما نظرتون شنیده بشه، این برنامه پایان گرفته اما برنامه‌های رادیو فردا همچنان ادامه داره، میتونید نظر خودتون رو ضبط بکنید روی شماره پیامگیر ما که هست 00420221122112. همکاران من در اتاق فرمان آزاده توکلی، امیر و بنیامین بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بقراطی هستم، در پایان این برنامه برای شما روز و شب خوشی آرزو می‌کنم.